أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد وجوب مشورت بود و عرض کردیم که آیه شریفه 159 سوره آل عمران با اون بیانی که مطرح شد دلالت میکند بر وجوب مشورت. عنایت کردید که یک نکته کلیدی در استدلال به اون آیه این بود که این وجوبی که از فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فهمیده میشه، به تعبیری که ما از روایات استفاده کردیم یک وجوب مدیریتی است، یا تعبیر کردیم به وجوب قیادی. و روایتی را از امیرالمؤمنین علیه السلام در راستای همین تبیین وجوب قیادی مطرح کردیم که حضرت می‌فرماید جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه ما لم یکن سلما فی الدین او وهنا فی سلطان الاسلام. مادامی که موجب رخنه‌ای در دین نشود و یا قدرت اسلام را تضعیف نکند، بنا را بر این بگذار که بدی را با خوبی پاداش بدهی و از گناهان دیگران درگذری. بسیار. دلیل دومی که برای اثبات وجوب مشورت می توانیم اقامه کنیم، که این دلیل را قبلا هم عرض کردیم، میخوام یک اضافه ای بر این مطلبی که گفتیم امروز تقدیم بکنیم خدمت دوستان، عبارت است از استناد به لزوم رعایت قبطه مسلمین بر ولی امر. لزوم رعایت قبطه مسلمین بر ولی امر. قبطه به معنای مصلحت. بر ولی امر لازم است که مصلحت مسلمانان را مراعات کند. لازم یعنی واجب، و این که فقط بله ارشادی باشد که خداوند توسط معصومین علیه السلام به ولی امر دارد، خیر، بلکه یک تکلیف وجوبیه که اگر از این تکلیف خودداری بکند ولی امر، قطعا دچار معصیت شده، قطعا مرتکب معصیت شده. خیلی خوب. قبطه مسلمین بر ولی امر رعایتش واجب است. گفتیم یک قاعده‌ای در این مورد میتوان تأسیس کرد، قاعده برگرفته از روایات، که با این عبارت این قاعده را ما بیان میکنیم: ان التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه. ان التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه. خب مفاد این قاعده دو چیز است، دقت می‌فرمایید، دو مفاد دارد. یک مفاد این است که تصرفی که ولی امر در امور رعیت انجام می‌دهد اگر مشتمل بر مصلحت آنان نباشد، این تصرف فی الواقع نافذ نیست. این حکم وضعیه. تصرفی که مشتمل بر تأمین مصلحت رعیت یعنی مردم نباشد نافذ نیست. این حکم وضعیه. و یک حکم تکلیفی هم از این قاعده فهمیده میشه و اون این است که بر ولی امر مسلمین تصرف کردن مطابق مصلحت، تأمین مصلحت در تصرفاتی که می کند واجب است. این حکم تکلیفیه، وجوب و رعایت مصالح المسلمین. خیلی خوب، چگونگی جریان این قاعده در ما نحن فیه که بحث مشورت است به این صورت است. عرض میکنیم که قبطه، اون قبطه‌ای که ولی امر باید رعایت بکند، در دو مورد است. یک، یا بفرمایید دو جنبه دارد. جنبه اول، احراز مصلحت از طریق مشورت با یک ضریب احتمال به مراتب قوی تری نسبت به احراز مصلحت بدون مشورت انجام می شود. پس این جنبه اول. جنبه اول این است، وقتی ولی امر با صاحب نظران برای اتخاذ تصمیم مشورت می کند، فعلا اصل مشورت را داریم میگیم ها، منظورمان این نیست که بعد از مشورت کردن از نظر اکثریت آیا تبعیت بکند یا نکند، اون بحث جداییه. فعلا اصل لزوم مشورت را میگیم. من ولی امرم، میخوام اقدام به جنگ بکنم، اقدام به صلح بکنم، اقدام به تعیین یک سیاست کلی برای کشور بکنم، اقدام به این بکنم که آیا ما سیاست توسعه اقتصادی را در کشور حاکم بکنیم یا سیاست توسعه مثلا فرهنگی و اجتماعی را حاکم بکنیم، آیا به سمت کشاورزی بریم یا به سمت صنعت بریم و امثال اینطور تصمیماتی که تصمیمات کلان و بزرگی است در کشور. من اگر موظف به مشورت باشم، تصمیمی که بعد از مشورت اتخاذ می شود اقرب الی المصلحت است نسبت به تصمیمی که بدون مشورت اتخاذ می شود. به تعبیر دیگر، ضریب احتمال موافق بودن تصمیم بعد از مشورت با مصالح عمومی خیلی بیشتر است از ضریب احتمال موافق بودن تصمیمی که اتخاذ میشه بدون مشورت با مصالح عمومی. خیلی خوب، این جنبه اول. این خودش یک قبطه است. هادا من مصادیق القبطه الواضحه، جزء مصادیق واضح قبطه است. من ولی امرم، میخوام مصلحت مردم را تأمین بکنم، از یک راهی باید برم که این راه احتمال خطایش کمتر باشد، احتمال ثوابش بیشتر باشد. خب اون راه، راه مشورت و همفکری با صاحب نظران است. تأکید میکنم فعلا ما راجع به این که آیا از نظر اکثریت مشاوران باید پیروی بشود یا نه در این مورد بحثی نداریم. فعلا ما فعلا فقط اصل وجوب مشورت را داریم لحاظ میکنیم. خیلی خوب، این جنبه اول. این جنبه اول تطبیقش بر قبطه مسلمین کاملا واضحه. جنبه دوم، وقتی که ولی امر با صاحب نظران مشورت میکند، خود مشورت کردن فی حد نفسه مصادیقی از قبطه و مصلحت مسلمین را تأمین می کند. در جنبه اول ما به اثر مترتب بر همفکری و مشورت با صاحب نظران توجه کردیم، یعنی گفتیم که ولی امر پس از مشورت کردن جوانب قضیه را بهتر تشخیص میده و نگاه دقیق تری میتوانه در تشخیص و تعیین مصالح عمومی داشته باشد. در جنبه دوم، با صرف نظر از اون تشخیصی که نسبت به موضوع مورد مشورت وجود دارد به خود مشورت داریم توجه میکنیم. میگیم خود مشورت به خودی خود، به خودی خود یعنی با صرف نظر از آن موضوعی که مورد مشورت است، با صرف نظر از اون نتیجه‌ای که در مشورت به دست می آید، با صرف نظر از موضوع و نتیجه، خود مشورت به خودی خود دارای مصلحت است، دارای مصالحی از مصالح عمومی مسلمین است و در نتیجه می شود مصداق قبطه مسلمانان. خب اون مصالح چیه؟ میگیم یکی از مصالحی که در خود مشورت وجود دارد مشارکت دادن مردم، یعنی صاحب نظرانی که در واقع نماینده مردم هستند در امور سیاسی، مشارکت سیاسی. مصلحت دوم که در خود مشورت وجود دارد ارتقاء فرمان برداری مدنی مردم. مردم وقتی خودشان توسط نمایندگانشان در تصمیم گیری ها مشارکت بکنند، راحت تر نتیجه تصمیم را، قانونی را که بر اساس آن تصمیم مبتنی بر مشورت تصویب می شود می پذیرند. پس میشه ارتقاء فرمانبرداری مدنی مردم. نتیجه سوم، صرفه‌جویی در بیت المال. وقتی یک حکومتی با مشورت تصمیم بگیرد و مردم فرمانبرداری مدنیشان ارتقا پیدا بکند، حکومت برای وادار کردن مردم به اطاعت از قانون دیگه لازم نیست پول خرج بکنه. ببینید حکومت ها یکی از بزرگترین هزینه هایی که دارن هزینه هایی است که برای وادار کردن مردم به اطاعت از قانون صرف میکنن. چجور آقا؟ مثلا این همه نیروهای نظامی و این همه نیروهای انتظامی کارشان چیه؟ کارشان در واقع آن است که مردم را وادار بکنن به اطاعت از قانون. آقا تخلف رانندگی نکن، آقا تخلف در شهر در ساختمان سازی نکن، آقا تخلف در به خطر انداختن امنیت مردم نکن. یعنی وادار کردن مردم به اطاعت از قانون. خب شما تصور بکنید اگر بسیاری از مردم با انگیزه درونی به سمت اطاعت از قانون بروند، و کار نیروی انتظامی خیلی تقلیل پیدا می کند. آماری که هر سال یا هر چند وقت یک بار توسط نیروهای انتظامی یا مأموران راهنمایی و رانندگی داده می شود، اینها را ملاحظه بفرمایید. مثلا میان میگن در این ایام عید نوروز فلان سال میزان تصادف ها 30% افزایش یافته یا کم شد، میزان تخلفات رانندگی افزایش یافته یا کم شده. خب وقتی که این تخلفات افزایش مییابد، دولت ناچار است چه کار بکند؟ ناچار است نیروهای انتظامی بیشتری را به خدمت بگیرد، جذب بکند. خب اونها را باید آموزش بدهد، اونها را باید از نظر مالی تأمین بکند. این یعنی تصرف در بیت المال. اگر توی خیابانها مردم خودشان پای چراغ قرمز بایستن وقتی که طرف دارد با وسیله نقلیه رانندگی میکنه، دیگه نیازی نیست که شما یه پلیس بذارید سر چهار راه، دیگه نیازی نیست که شما یک دوربین اونجا نصب بکنید، بلکه چند تا دوربین نصب بکنید که از زوایای مختلف بررسی بکنند تخلفات را. این یعنی کم شدن تصرف در بیت المال، یعنی صرفه‌جویی در بیت المال. بنابراین یک فایده هم صرفه‌جویی در بیت المال است. فایده چهارم آن است که دولتی که برخوردار از پشتیبانی مردم باشد، یعنی همان چیزی که امروزی ها بهش میگن سرمایه اجتماعی، دولتی که برخوردار از سرمایه اجتماعی و پشتیبانی مردم باشد، هم در داخل مرزهای خودش با خطرات و نیروهای مخالف و آشوبگر قوی تر می تواند برخورد بکند و هم در خارج از مرزهای خودش با خطراتی که از ناحیه کشورهای دیگر متوجه اوست می تواند قوی تر مواجه بشود. پس خیلی فایده دارد. بنابراین قبطه مسلمین در موضوع مشورت از دو جهت رعایت می شود. یکی از جهت اطمینان بیشتری که نسبت به نتیجه حاصل از مشورت به دست می آید. اطمینان بیشتری داریم که اون نتیجه چیه؟ نسبت به مصالح مسلمین نزدیکتر است، احتمال خطایش کمتر است. و دوم از جهت مصالحی که بر نفس مشورت مترتب می شود، با صرف نظر از نتیجه‌ای که مشورت دارد. خود مشورت به خودی خود، یعنی به قول آقایان فقها، مصلحت موضوعی دارد. نفس مشورت مصلحت دارد. پس دو تا مصلحت را داریم بیان میکنیم. یک مصلحت طریقیه که اون مصلحت اول، یک مصلحت موضوعیه که این مصلحت دوم. میتوانید جور دیگری هم نامگذاری بکنید. بفرمایید مصلحت اول یک مصلحت غیری است، مصلحت دوم یک مصلحت نفسی است. مصلحت غیری، مصلحت نفسی. مصلحت غیری یعنی چی؟ یعنی مشورت خودش در اون مصلحت اولی که گفتیم مورد لحاظ قرار نمیگیره. اون نتیجه‌ای که بر مشورت مترتب میشود که غیر از خود مشورت است مورد لحاظ قرار میگیرد. در مصلحت دوم مصلحت نفسی را داریم میگیم. میگیم خود مشورت به خودی خود حتی با صرف نظر از آن نتیجه‌ای که بر آن مترتب میشود مصلحت دارد. خب این چقدر کار معقولی است. بنابراین دلیل دومی که ما برای وجوب مشورت داریم تمسک به این قاعده است که ان التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه، و عرض میکنیم که به این ترتیب در مشورت دو تا مصلحت که هر دو از مصادیق واضح قبطه مسلمین هستند مترتب میشود. خیلی خوب، یه نکته آخری را در استدلال به این دلیل دوم عرض بکنیم. هیچ کدام از این دو تا مصلحتی که گفتیم بدون مشورت تأمین نمیشه. بنابراین اگر شارع مقدس احراز مصلحت را به شخص ولی امر واگذار بکنه و بر او مشورت را واجب نکند، آنگاه این کار خلاف حکمت است. دقت میکنید استدلال چگونه است؟ میگیم آقا بر مشورت دو تا مصلحت بزرگ مترتب میشه، دو عنوان مصلحت بزرگ، نه فقط دو عدد، دو عنوان مصلحت بزرگ مترتب میشه. خیلی خوب، شارع مقدس حکیم است؟ بله، خالق حکمت است. اگر شارع مقدس بیاید و تشخیص مصلحتی را که بر عهده ولی امر است همراه با وجوب مشورت قرار ندهد، بگه آقای ولی امر شما مصلحت مسلمین را خودت تأمین بکن، مشورت هم بر تو واجب نیست، اگر شارع مقدس چنین چیزی بگوید، آنگاه این تشریع خلاف حکمت است. چرا خلاف حکمته؟ چون باعث میشه اون دو تا مصلحت بزرگ تأمین نشود. و شارع مقدس حکیم است، خالق حکمت است، هیچ وقت کار خلاف حکمت انجام نمیدهد. پس انقلت، این در واقع این نکته‌ای که گفتیم جواب یک انقلت است. انقلت که اگر خود آقای ولی امر مسلمین بگه آقا من احراز مصلحت کردم، آیا به این می شود اکتفا کرد؟ میگیم نه، ما از این قرینه حکمت میفهمیم که شارع مقدس احراز مصلحت را بدون وجوب مشورت به ولی امر واگذار نکرده است. چرا؟ میگیم لما یترتب علی هذا الامر من المفاسد. اگر شارع مقدس بخواهد تشخیص مصالح عمومی را بدون وجوب مشورت بر ولی امر لازم بکند، مفاسدی در این میان مترتب می شود. چه مفسده بزرگتر از آن که اون دو عنوان مصلحت تأمین نمی شود و از دست می رود. به عبارت دیگر اگر شارع مقدس در چنین حالتی مشورت را بر ولی امر مسلمین واجب نکند، موجب تفویت مصالح عمومی می شود. تفویت مصالح عمومی کار غیر حکیمانه است و هیچگاه از شارع مقدس صادر نمی شود. بسیار خوب، اینم دلیل دوم. دلیل سوم برای اثبات وجوب مشورت این است که اگر ولی امر بدون مشورت تصمیم بگیرد در مقایسه با اون حالتی که پس از مشورت تصمیم میگیرد، در کدام یکی از این دو حالت احتمال ورود ضرر قوی است؟ واضح است در اون حالتی که بدون مشورت تصمیم میگیره. در اون حالتی که بدون مشورت تصمیم میگیرد احتمال ورود ضرر بیشتر است. خوب تأمل بفرمایید، اگر یک ولی امری بیاد بگه آقا من آدم دقیق نظری هستم، دایره اطلاعات من نیز وسیع است، بدون مشورت من می توانم مصالح عمومی را تشخیص بدم و اون احتمال ضرر را تضعیف بکنم یا تقلیل بدم به یک نحو قابل ملاحظه‌ای. اگر ولی امری این سخن را بگه، خود گفتن این مطلب یک شف از این که این آقای ولی امر صلاحیت مدیریت جامعه را ندارد. چرا؟ به دلیل اینکه با یک استدلال بسیار واضح و روشن، به قول امروزی ها دو تا چهار تا، شما می توانید به این نتیجه برسید. چگونه؟ من یک مثال می زنم. فرض بفرمایید یک شخصی میخواهد اقدام بکند به یکی از امور خصوصی زندگی خودش. مانند چی؟ مانند ازدواج. خیلی خوب، این آقا میره یک گزینه ای را پیدا میکنه برای ازدواج و اقدام میکند به ازدواج با اون خانم بدون این که با کسی مشورت بکند. ثم بعد از گذشت مدتی، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، معلوم میشه که نخیر، این خانم گزینه مناسبی برای ازدواج با این مرد نبوده. خب سوال، آیا در اینجا تمام عقلا نمیان این آقا را مورد مؤاخذه قرار بدن، بگن آقا امر ازدواج امر مهمیه، درسته که امر خصوصی زندگی تو هست، درست است که تو میخواهی با این زن ازدواج بکنی، تو میخواهی با این زن زندگی بکنی، تو میخواهی از این زن صاحب اولاد بشوی، تمام اینها درسته، ولی اهمیت امر ازدواج اقتضای چی دارد آقا؟ اقتضای آن را دارد که تو مشورت بکنی، بیایی با پدرت، با مادرت، با یه بزرگتری، با یه کسی تجربه ای داره، کسانی که تجربه ای دارن امروزی ها میرن پیش مشاور، چند جلسه مشورت مراجعه میکنن به مشاور، برای چه منظور؟ مگر امر خصوصی زندگی اونها نیست؟ بله، برای این منظور که مشاوران و یا افراد با تجربه جنبه های از این موضوع را میتوانند مورد توجه قرار بدن که چه بسا از نظر خود شخص مخفی میمانند. خب پس حتی در امور خصوصی زندگی، حتی در امور خصوصی زندگی اگر انسان مشورت نکند و بعداً با یک تالی فاسدی روبرو بشه، همه اغلا او را مذمت میکنند. خب امر خصوصی زندگی که اگر هم این ازدواج آقای الف با خانم ب منجر به طلاق بشه، اینطور نیست که مصالح عمومی کشور را به خطر بیاندازه. این را مقایسه بفرمایید با یک امر عمومی که با تصمیم گیری مثبت یا منفی در آن امر عمومی ممکن است میلیاردها میلیارد پول جابجا بشه، افراد زیادی شاغل بشوند یا شغل خود را از دست بدهند، مثل مسائلی که الان ما در جامعه خودمان با آن روبرو هستیم. مسائل اقتصادی رو ملاحظه بکنید، مسئله برجام را ملاحظه بفرمایید، مسئله ارتباط ما با کشورهای همجوار را در نظر بگیرید. رئیس محترم مجلس دو هفته پیش آمد قم با آقایان مراجع، با 4 نفر از آقایان مراجع ملاقات کرد. ایرادات آقایان مراجع را ملاحظه بفرمایید، متاسفانه با کمال ناراحتی باید بگیم این ایرادات توی صدا و سیمای ما انعکاس خیلی محدود و کوتاهی پیدا کرد. هر 4 مرجع بزرگوار ایرادات جدی خودشان را به این وضعیت اقتصادی و گرانی کشور ابراز کردند. یکی از آقایان مراجع فرمود آقا بعضی از آدم ها خوبن ولی فقط به درد دعا خواندن میخورن. امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل مسئولیت نداد، در حالی که کمیل یکی از اصحاب برجسته حضرت بود. چرا؟ خب به دلیل اینکه هر کسی که برای مسئولیت مناسب نیست، هر آدم متدینی، هر آدم نماز شبخانی، هر آدم مقید و منضبطی برای مسئولیت مناسب نیست. یکی دیگر از آقایان مراجع فرمود شما میبینید دولت هی داره وعده میده به مردم، نه تنها وعده ها عملی نمیشود بلکه بدتر میشود وضعیت. و سپس اون موقعی که دلار به این قیمت های عجیب و غریب میرسد، هیچ کسی نیست بیاد اعلام بکند به مردم آقا ببخشید، معذرت خواهی میکنیم، سیاست ما غلط بود، تصمیم ما نادرست بود، الان سعی میکنیم این تصمیم را اصلاح بکنیم، تا فلان تاریخ این اصلاحات را اعمال میکنیم. شما با این مردم سر و کار دارید، شما مصداق سید القوم خادمهم باید باشید، قبطه مسلمین را باید رعایت بکنید. خب حالا در همه این موارد ارتباطش با بحث ما چیه؟ اینه، اگر یکی از این مسئولین بیاد بگه آقا من که مسئول امور اقتصادی کشور هستم، بدون مشورت به اطمینان رسیدم که این شیوه اقتصادی که من میخوام اعمال بکنم موافق با مصالح عمومیه، آیا تک تک مردم ما او را مورد مؤاخذه قرار نمیدن؟ نمیگن آه یک همچین تصمیم مهمی که با مال مردم، اگر نگیم با جان مردم که واقعا با جان مردم هم ارتباط داره، فقط مال مردم را در نظر بگیریم، یک چنین تصمیم مهمی که با زندگی اقتصادی مردم این چنین ارتباط مستقیمی دارد، شما چگونه به این اطمینان رسیدید که بدون مشورت تصمیم گیری بکن؟ آیا همین مقدار کافی نیست؟ آیا همین مقداری که تو به این اطمینان رسیدی که بدون مشورت تصمیم گیری بکنی کافی نیست که نشان بده شما صلاحیت اداره این مسئولیت را نداری؟ بله دیگه، خب واضحه. این همون دو تا چارتاییست که عرض کردم. وقتی فلان مسئول محترم اقتصادی تجربیات مکرر 40 ساله را کنار میذاره، نادیده میگیره، میاد با صراحت اعلام میکنه، میگه ما 4 قلم کالا را افزایش قیمت میدیم و جلو افزایش قیمت کالاهای دیگر را میگیریم. شما نشنیدید همین مطلب را؟ مگر سال گذشته این مطلب را عنوان نکردند بعضی از مسئولین اقتصادی ما؟ به صراحت گفتن آقا فقط 4 قلم کالا. و یکی از اعتراضات این بود آقا چطور ممکنه شما قیمت این کالاهای اساسی را افزایش بدید ولی قیمت کالاهای دیگر افزایش پیدا نکند؟ گفتن ما جلوگیری میکنیم، نظارت قوی میکنیم، 1 و یارانه را بیشتر میکنیم، 2، تا اگر هم یک افزایش مختصری حاصل شد این یارانه جبران بکند آن را. خیلی خوب، اکنون بیایید و بنگرید ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، آیا 4 قلم کالا گران شده؟ یا به قول بعضیا گفتن فقط 4 قلم کالا گران نشده، بقیه کالاها گران شده، 4 قلم استثنا شده که گران نشه. آیا واقعا 4 قلم کالا گران شد؟ آیا واقعا اون مبلغی که به عنوان یارانه به افراد داده میشود تأمین کننده این میزان از گرانی هست؟ خب آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ آقای مسئولی که به تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی توجه نمی کنی، به مشورت صاحب نظران توجه نمی کنی و میای اتخاذ تصمیم می کنی، خب این معناش همین است، تصمیم تو با این آسیب‌های جدی که اموال مردم را به خطر می اندازد بلکه جان مردم را به خطر می اندازد روبرو می شود. افراد فراوانی که به واسطه این مشکلات اقتصادی دچار افسردگی شدند. آمار متاسفانه خیلی ناراحت کننده است. کسانی که دست به خودکشی زدند، آمار نگران کننده در میان حتی قشر تحصیل کرده، آماری که اعلام میشه، نه اینکه من از پشت پرده خبر داشته باشم، نه، آماری که اعلام میشه، اینا واقعا نگران کننده است و نشان دهنده آن است که مشورت چقدر اهمیت دارد. نشان دهنده آن است همین نکته‌ای که عرض کردم که چی؟ که اگر کسی مسئولی بگوید من بدون مشورت اطمینان پیدا کردم به تشخیص مصالح عمومی، همین اطمینان بدون مشورت دلالت بکنند بر اینکه او صلاحیت اداره آن مسئولیت را ندارد. خب دلیل سوم را تکمیل کنیم. پس به این ترتیب بدون اقدام به مشورت تصمیم گرفتن می شود مصداق ضرر محتمل. خب ضرر محتمل عقلاً واجب الدفع است. ضرر محتمل عقلا واجب الدفع است، یعنی عقل حکم میکند به این که جلو ضرر محتمل را باید گرفت. خب سوال، جلو ضرر محتمل را چطور میتوانیم بگیریم؟ 1، علم غیب داشته باشیم. خب دسترسی به علم غیب نداریم، پس این گزینه منتفی است. راه دوم، مشورت بکنیم با صاحب نظران، غیر از این راهی باقی نمیماند، یا علم غیب یا مشورت، راه دیگری وجود ندارد. بله، آیا در مشورت احتمال خطا به 0 میرسد؟ نه، هیچ وقت در هیچ تصمیم انسانی احتمال خطا به 0 نمیرسد. عقل اقتضا میکنه از میان 2 کاری که احتمال خطای یکی بیشتره، احتمال خطای دیگری کمتر است، آن را برگزینیم که احتمال خطای کمتری دارد. این حکم عقل است. ضرر محتمل اگر در هر دو طرف وجود داشته باشه، هم در طرف مشورت هم در طرف غیر مشورت، عقل حکم میکنه اون ضرری را که کمتر است بپذیر و اون ضرری را که بزرگتر است دفع بکن. خب دفع ضرر بزرگتر از طریق مشورت امکان پذیر است. پس به این ترتیب ما سه تا دلیل اقامه کردیم برای اصل وجوب مشورت. تأکید میکنم که این دلائل ناظر به این که پس از مشورت ما از رأی اکثریت باید پیروی بکنیم یا نه نیست. این فقط ناظر به اصل وجوب مشورت است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.